الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که روز گذشته آخرین تفصیلی که داده شده در حرمت ربا مطرح شد. خلاصه به اصطلاح این تفسیر این بود که اگر جریان ربا بین اشخاص حقیقی یا مؤسسات خصوصی باشه یا نهادهای اقتصادی خاص باشه، حرامه دادنش، گرفتنش. ولی اگر اشخاص حقوقی به معنای مؤسسات عام مثل بانک‌های دولتی به اصطلاح المصرف و المصارف و دولیه یا حکومیه، بانک‌های دولتی، اشکال نداره. این نظر مستند شد به اولا روایتی از جناب زراره که البته نرسیدیم گفتگو کنیم، امروز باید گفتگو کنیم از حدیث. البته این وسط ها تعبیری که ما گاهی داریم، یه پیازداغایی هم بود که اون مناطی که در حرمت ربا امام علیه السلام فرموده اند در ربای مثل بانک های دولتی نمیاد، در حالی که منات باید بیاد تا بخواد حرمت ثابت بشه. چنان که گفته شد که بانک یک ضرورت اقتصادیه، هیچ سیستم اقتصادی بدون بانک نمیتونه چرخش پیدا کنه، بانک هم بدون ربا نمیتونه به چرخه. اینا حرفایی بود که دیدید دیروزم عرض کردیم و گفتیم مثل مرحوم آقای معرفت تا وقتی زنده بود این بحث رو دنبال میکرد. اما روایتی که ایشون استدلال کرده و ماند، روایت از نظر سند روایت خوبیست، یعنی مناقشه سندی روایت نداره، فقط باید ببینیم دوستان از نظر دلالت مطلب ایشون رو ثابت میکنه یا مطلب ایشون ثابت نمیشه. اون قسمتی که مستدل آورده، برگه دستتون هست؟ بله. میخواد حدیث رو بیارید، احتمالاً باید آخر 53 753 باشه. امام باقر میفرمایند لیس بین رجل و ولده یا ولده و بینه و بین عبده ولا بین اهله ربا. من چون چشمم انما ربا فیما بینک و بین ما لا تملک. دقت بفرمایید، نگید ترجمه ساده هست، یه دقتایی داره. بین انسانی و فرزندش یا فرزندانش، اینجا رجل معلومه، در واقع مثل رجلون شک بین الثلاثه و الاربعه، مراد انسان، حالا زن باشه، خونسا باشه، مرد باشه، مرد باشه، بچه با پسر باشه، همه اینا رو میگیره. بذار تعبیر میکنیم به انسان. بین انسان و فرزندانش، بین او و عبدش، چنان که اینجا مشخص عبد خصوصیت نداره، کنیز رو هم شامل میشه، و همچنین بین او و اهلش، همسرش، حالا شوهر باشه، خانم باشه. آیا میتونیم مثلا اهل رو بگیم خانواده هم شامل میشه؟ مثلا تو خانواده برادر، خواهر، یا ظاهر اهل همون رابطه زوجیت، مثلا قدر یقینیش همینه، بیشتر از این معونه میخوان. امام میفهمن بین اینا ربا نیست. ربا کجاست؟ انما ربا در ما بین تو، در آنچه که بین توست و بین آنچه که مالک نیستی. دقت بفرمایید. آیا اولا فیما بینک و بین ما لا تملک مراد از این ما کالا هست یا شخصه؟ ربا در آنچه که بین تو هست و بین کسی که تو مالکش نیستی. خب اگر این طور باشه قاعدتاً باید این طور بگیم که مثلا بین تو و فرزندت، چون فرزند میدونید گفت انت و مالکه لعبیک، البته ملکیت حقیقی نیست ولی ملکیت تنزیلیه، همچنین بین انسان و اهلش تنزیلیه، اما بین انسان و عبدش یا کنیزش که دیگه تنزیلی هم نیست. قهرن بگیم این علت به همه میخوره و مراد از ما بگیم شخص، یا بگیم نه مراد همون کالاست، یعنی ربا در کالایی که بین تو هست و بین آنچه مالک نیستی. یعنی ما رو به شخص معنا نکنیم، به کالا معنا کنیم. وقتی میشه که اگر یه چیزی باشه که شما هیچ سهمی نداری، مال غیره میخوای بگیری، این رباست. اگر نه خودت هم سهمی داری، یه چیز عمومیه، اینجا دیگه ربا نیست. حالا مستدل ما اومده مراد از مالا تملک رو کالا گرفته و گفته امام میخوان بگن ربا جاییست که انسان با آنچه که میخواد بگیره هیچ رابطه ملکیت نداره. مثل این که یک شخص حقیقیه میخواد به شما ربا بده یا شما میخواد به او ربا بدی. اگر او میخواد به شما ربا بده، شما دارید چیزی رو میگیرید که لا تملکه. اگر او میخواد ربا بگیره از شما، بازم همینطور او داره چیزی رو میگیره که لا یملکه. اما اگر یه جایی باشه، بیت المال باشه، پای عموم باشه، بانک دولتی باشه، این در واقع نمیشه گفت شما داری چیزی رو میدی که مالکش طرف مقابل نیست، یا چیزی داری میگیری که مالکش نیستی دیگه. اگر دوستان عبارت رو بعد شب مطالعه بکنید، توضیحاتی هم داره. میگه ببینید ربا در واقع باید از یک جیب خارج بشه بره توی جیب دیگری. اگر در واقع بین خود انسان بچرخه، مثل ربای خانوادگی میشه. در ربای خانوادگی در واقع چرخش داخلی داره. مثلا پدری به پسرش ربا بده، بعدش هم که نیاز پیدا کرد، پدر میتونه چیکار بکنه؟ میتونه از مال او برداره. حالا بگید بدون اذن که داریم، فتوا داریم، اگرم احتیاج داشته باشه که اصلا میتونه برداره و او واجبه بده. یعنی در واقع پدری که داره به فرزندش ربا میده، مثل که از یه جیب در میاره میذاره توی جیب دیگر. از جیب دست راست در میاره میذاره تو جیب دست چپ، از جیب خودش در میاره میذاره تو جیب پسر، بعدم از تو جیب پسر بر میداره، یا به عکسش پسر همینطور. حالا فرد پسر فقیر شد، کی باید نفقشو بده؟ نداشت کی باید بده؟ این چرخش داخلی داره. بانک دولتی هم شبیه ربای خانوادگیه. چون میدونید ما دولت جدا از ملت که نداریم، دولت اگرم چیزی داره بیت المال، گویا مال همگانه، از جمله خود همین شخصی که داره ربا میده. نمیتونه میگیم شما رابطت با این مال رابطت بینکه و بین مالا تملکه. بله یه جا میشه که بینکه و بین مالا تملکه، اونم جایی که پای مؤسسه خصوصی یا شخص حقیقی بیاد تو کار. بر این اساس ایشون نظرش اینه که ما بگیم این بانک ها میتونن ربا بگیرن، ولی اشخاص حقیقی و مؤسسات خصوصی نمیتونن ربا بگیرن. کسی هم به اون ربا بده اشکال نداره، اولی به دومی بده. اگر گفتیم دادن ربا مثل گرفتن ربا حرامه، مرتکب حرام شده. این دیگه دوستان نهایت حرفی که از این تفصیل ما در اختیار داریم. ببینید اگر بخوایم حالا این بحث رو بذاریم در ترازوی نقد، به نظر میرسه نقد این تفصیل کار سختی نباشه از جهات مختلف. یکی بیانی که ایشون داره، مرحوم آقای معرفت داره، راجع به ماهیت بانک دولتی. یعنی ایشون تو این سخنش اینجور فرض کرده که بانک دولتی سرمایه از دولت میگیره و طرف بیت المال، به طوری که خود انسانم که داره ربا میده یا از بانک ربا میگیره خودش هم مالکه. ایشون بانک دولتی رو این جور معنا میکنه، در حالی که کسانی که آشنا هستن به نظام بانکی و ماهیت بانک میگن بانک های دولتی مدیریتش با دولته، و البته ممکنه در یه جاهایی مثلا یه مقدارم سرمایه بده که راه بیفته. مثلا بانک ملی یا بانک های دیگه که دولتیه، وقتی انسان تاریخشو میخونه میگه مثلا با فلان سرمایه از دولت شروع شد، ولی عمده سرمایه بانک های دولتی از طریق همون سپرده گذاران است که در اصطلاح میشه شخص حقیقی. بانک اگر فعالیت میکنه در واقع داره از پول افرادی که میگیره، البته عرض میکنم یه درصد کمی هم از دولت میگیره. دوستان مطلع ما، کسانی که مطالعات دارن، میگن حد اکثر مقداری که دولت خیلی در بهترین شرایط 10% از سرمایه از دولت و از بیت الماله، بقیهش دیگه از همون سپرده گذارانه. اسمش بانک دولتی، ولی در به اصطلاح منبع ورود، منابع مالی، در مصرف، در امثال ذلک مثل بخش خصوصیه، مثل بانک خصوصیه. اون 10% رو نادیده بگیرید هیچ فرق نمی کنه. شاید مثلا از همین کلمه بانک دولتی سرمایه از فکده از دولتی، یعنی در واقع این اشتباهی است که رخ داده. خب این یه نکته که به هم میریزه. نکته دوم دوستان، آدم گاهی تعجب میکنه مثلا یه همچون مطلبی چرا باید گاهی ازش غفلت بشه. ببینید ما بارها محضر شما عرض کردیم که از این مناطاتی که در روایات ما میاد به عنوان مثلا فلسفه حکم تا چقدر میشه استفاده کرد. خب شما مذاق بنده رو میدونید، با توجه به حتی تألیفاتی هم که دارم از اونه نیستم که بگم به هیچ وجه نمیشه از علل احکام، مناطات احکام استفاده کرد. ولی ما این زویه را هم خطرناک میدونیم هم عقیم. یعنی تا کجا مثلا آدم فرسونی در بحث ربا میتونه با این آچار لا تظلمون و لا تظلمون و اون وقت اطلاقات عمومات چی میشه؟ به تعبیر دیگه ببینید ما مساله و مفاسدی که داریم در روایات بعضی هاش مصلحت یا مفسده معیار، این تعبیری است که ما به کار بردیم در فقه و مصلحت، من تعبیر خوبی میبینم، اصطلاحی است که به نظرم جالبه. بله اونجا که مصلحت معیار باشه، عیار باشه، سنجه باشه، بله شما میتونید حتی نص رو با او تخصیص بزنید. مثلا وقتی امام علیه السلام میفرمایند اگر کسی کشته شد، قاتلش فرار کرد، پولش رو از بیت المال بدید برای اینکه خون مسلمان نباید هدر بره، خب این ببینید یه مصلحته، به هدر نرفتن خون مسلم، یا بگید اشاره به یه مفسده است که هدر رفتن، حالا اینو بگیم مصلحته یا مفسده است، چون عدم المفسده مصلحته یا عدم المصلحه میشه مفسده، اینجوری میشه. خب بله اینجا انسان مثلا با این باز کنه ببنده، یعنی مثلا تعدی کنه به غیر فرار. حالا اگر کسی رو کشته فرارم نکرده ولی پول نداره، انتظاری هم که یکی دو سال پول دار بشه نیست، خب بگیم این بنده خدا صبر کنه، خب این هدر میده. یا فرار نکرده مثلا نمیده، پلدونی میکنه، کسی هم حریفش نمیشه، اینا ممکنه کسی قائل بشه. اما بسیاری از این علل و عوامل ما نمیتونیم، ما در باب ربا ببینید اگر بخوام بگیم مثلا فساد اقتصادی یا اینا چیزاییست که استیناس میکنه حکم رو، اما با اینا نمیشه، ما وقت ناچار میشیم از اطلاقات و عمومات دست برداریم. اولا باب ربای معاملی رو ببندیم کلا اونجا، در باب ربای قرضی هم بیان بگیم مثلا بین فاحش و غیر فاحش فرق بذاریم، بین مستر و غیر مستر فرق بذاریم، یه چیزایی که واقعا نمیشه ملتزم شد. اینه که ببینید اگر کسی خواست از این علل استفاده کنه باید اولا به یک منات قطعی به تعبیر ما برسد، به یک مصلحت معیار، نه به مصلحت مبدع، اینم اصطلاحی است که اونجا داریم، یعنی مصلحتی که شروع حکم رو توجیه میکنه اما ادامه حکم رو توجیه دیگه نمیکنه. مصلحت مبدع برای شروع خوبه اما معیار نیست، مبدع و منتها نیست، مبدع و منتها نیست. این اگه بخواد برق رو بحثش کنه، آقا دیگه گذشت درس ما. ببینید در اینجا، حالا شما اینجا حواستون باشه من فعلا راحت، اگر بخواسته باشیم از این استفاده کنیم، به علاوه ببینید حالا اگر اصلا ما به یه مصلحتی رسیدیم بعد خواستیم بگیم این مصلحت فلانجا نیست، اینم باید قاطع باشیم. مثلا شما فرض کنید ما رسیدیم احراز کردیم که فلسفه حرمت ربا کذا و کذا، خب باید احرازم کنیم که در ربای مثلا بانک دولتی اینطور نیست، ولذا اگر حتی ما فلسفه رو فهمیدیم ولی شک داریم در موردی که ما داریم استثناء میکنیم این فلسفه هست یا نه، میتونیم به ذرس قاطع بگیم اینجا نیست و فتوا بدیم. یعنی دو کار باید انسان انجام بده، اولا فلسفه رو به طور قطع به دست بیاره، دو بگه در فلان مورد این فلسفه نیست. هر کدام از اینها به قطع نرسد اون مدعا ثابت نمیشه. در مانهنفی باید فلسفه حرمت ربا رو بفهمید، بعدم بگیم این فلسفه که مصلحت معیاره در ربای بانک های دولتی نیست، بانک های دولتی مؤسسات استثماری نیستن، برای خدمت به نظام اقتصادی آمدن، کذا و کذا چیزی که هست. هم اولیش مشکل داره در ما نحن فی، هم دومیش. همین بانک هایی که ایشون فرموده استثماری نیستن و انتفاعی نیستن، برای خدمت به نظام اقتصادی آمدن، داریم میبینیم چقدر افراد از همین طریق بیچاره شدن. واقعیت که نمیشه بگیم که انشاءالله، نه هست دیگه. چقدر بیچاره شدن اینایی که از همین بانک ها وام گرفتن، حالا به حسب ظاهرم مراحل در داخل کشور بگیم، مراحل قانونیش هم طی شد، بیرون کشور اونا که دیگه رسما روا میگیرن. الان یکی از مشکلات اعتراض مردم همین اعتراض به سود بانک هاست دیگه. الان همین جریانی که الان چی میگن، وال استریت میگن، چی میگن، الان همین منشأش اعتراض به بانک ها بود، سهامداران بانکه، در قضیه همین رواست دیگه. خیلی راحت طرف میره چیز میشه، بعدم خانهشو میگیرن، مغازهشو میگیرن. تو همین خبرایی که 2 سال گذشته بود که چقدر خانه ها رو گرفتن، مغازه ها رو گرفتن در همین داخل کشورمون. حالا عرض کردم ما برای مراحلی طی میکنیم تحت عنوان مضاربه، مساقات، نمیدونم جعاله، اجاره به شرط تعلیق، ولی بالاخره کم انسانی که با همین ارتباط های بانکی بیچاره نشدن و الان هم داخل زندانن. به هر حال یه مقدار خوشبینی کاذب، یعنی اگر علت هم به دست بیاریم میبینیم در مورد استثناء وجود نداره. و اما ببینید، مهم روایته. بله، اگر روایت چنین مفادی داشته باشه دیگه نوبت به این عرائض ما نمیرسه. روایت هست و سند هم داره و باید عمل کرد. اگر روایت دلالت نداشته باشه، همینطور که دیدید این حرفا به جایی نمیرسه. معیار سنجه ما ادله چهارگانه است که در ماننفی بحث روایت. ببینید، روایت یه مقدار تقطیع شده در کلام مفصل. روایت رو من کاملش آوردم آخر صفحه، نگاه کنید با هم یک بار دیگه روایت رو. عن ابی جعفر علیه السلام: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده ولا، یعنی ولیس، باز بینه تکرار میشه ها، ولا بین اهله. من یه حدسی میزنم اینجا بوده ولا بینه و بین اهله، یعنی یک بینهو اینجا هست. ولی در وسائل من حالا چون بنا بود آدرس وسائل رو بدم، بینهو نداشت، لذا عبارت اگر ببینم درست همینطوره که من دارم میخونم، لیس بین الرجل و ولده یا ولده و بینهو و بین عبده ولا بین اهله. بله، یعنی این تو میشه ولیس بینهو و بین اهله، یعنی یک بینهو اینجا میخواد. حتی این تعبیر عربیش همون بینهو و بین اهله باید باشه. از که در مطابق وسائل همینطور داره، فقط اینجا خوب بود من یه فرصتی میکردم منبع وسائلم نگاه میکردم که دیگه این کارو نکردم. حالا شما این زحمت خودتون بکشید، مهم نیست، مطلب روشنه. چی؟ بله، اینو باید ببینید که کلین جناب شیخور از کی نقل میکنه. کافی هم اگر سری بزنید خیالمون راحت میشه، چون استبصار که باشه تهذیب هم همونه، میمونه صدوق و کلینی. حتی ضرورت نداره حال حلش کنیم ما، ولی شما کیه؟ میگم عربیش همینه، ولی در وسائل قطعا همینی که ما اینجا ثبت کردیم، چون من حواسم بود. بسیار، پس اینو به نظرم اصلاح کنید. منتها دیگه آدرس چیزو ندید، نباید آدرس وسائل، باید آدرس خود کافیه بدید. نه دیگه تکرار میشه، چرا عوض میشه؟ نه، بین رجل دیگه، این قرینه است. اهلهی هم ضمیرم به رجل برمیگرده دیگه. بله، ولا بینه او تکرار فقط میشه. انما الربا، دقت بفرمایید، فیما بینک و بین ما لا تملک. قلت فالمشركون بینی و بینهم ربا. میگه که سوال کردم که سوال میکنه راوی بین مشرکین و ما ربا هست؟ ما انشاءالله دوستان بعد از تعطیلی روز اولین روز بحثمون همین استثناهای رباست که حالا اگه خواستید پیش مطالعه کنید بحث مهمی هم هست در باب ربا، گرچه خیلی به مکاسب مربوط نمیشه، باید سریع عبور کنیم، شما داریم مکاسب محرمه میخونیم، اینه که فراموش نکردید که، ولی نمیشه بحث ربا رو کرد و بحث استثناها رو نکرد. اون روز که سال گذشته که ردیف کردیم مباحث ربا رو، بحث چهارم رو نگاه کنید به برگتون میبینید، بحث چهارم بحث مستثنیات رباست. انشاءالله دیگه بعد از عاشورا که درس شروع کنیم، اولین بحثمون که میشه بحث چهارم، اینا بحث سوم امسال هر چی گفتیم بحث سوم بود، انشاءالله بحث چهارم بحث استثناهای رباست. اونجا خواهیم گفت که مثلا ربا به ذمی انسان بده یا بگیره، ربای از مشرکین بخواد بگیره یا بده چه حکمی داره. میگه قلت فالمشرکون بینی و بینهم ربا. ربا سؤاله ها. قال امام نعم، بله. قلت فانهم ممالیک، میگه سوال کردم اونا که حکم مملوک رو دارن و لذا مثلا میشه اونها رو به عنوان عبد یا عمه گرفت، فانهم ممالیک. حالا آیا میخواسته مشرکون مثلا خارج از حوزه اسلام رو بگه یا مشرکین مثلا داخل حوزه مسلمانان؟ بگید حالا خارج از حوزه مسلمانان. فقال لَإِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ، تو که مالک نیستی، اِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَا غَيْرِكَ. بعدش چیه؟ انت و غیرک فیهم سوا. اونی که تو میگه ممالیکن پس حکم عبدو دارن و میشه بین من و بین عبدم، اینطور میخواست بگه دیگه اون راوی. امام فهمودن که اینطور نیست که مثل تو و عبد تو باشه رابطت با کفار، بلکه رابطه تو با دیگران همه به عنوان یک مولا نسبت به کفار، عبارت این میشه دیگه. اِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ، تو تنهایی که مالک اونا نیستی تا بشه رابطه تو با اونا رابطه مولا و عبد، تو با دیگران انت و غیرک فیهم سوا، فَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ، اونی که بین تو و بین اینا هست نیست از اون قبیلی که من گفتم ربا درش نیست. لَأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَعَبْدِ غَيْرِكَ، عبد تو مال خودته اما عبد مشترک مثل عبد خودت نیست. مال کفار هم همینطوره، رابطه تو با مال کفار یا کفار مثل رابطه تو با مال عبد و خود عبد خودت نخواهد بود، پس ربا میاد. خب ببینید کل روایت اینه، اگر این باشه این که برعکس جواب داد، یعنی امام فرمودن اگر یک جا پای دیگران در کار باشه بفرمایید ربا هست. خب آنچه که مثلا بانک داره مال من و مال غیره، حالا فرض کنیم همچون فرضی بکنیم منم شریک باشم، دارایی بانک مثل همون دارایی کفاره، مثل خود کفاره، و رابطه من با آنچه که در بانکه یا رابطه بانک با من مثل رابطه ایست که بین ما و کفاره، نه بین ما و عبد خودمون. یعنی روایت وقتی به طور کامل نگاه میکنیم جدا میشه. به علاوه ببینید، حالا اینجا دیگه یه نکاتی که نمیشه غافل شد، کسی نسبت به بیت المال، من آقای معرفت میگفت از این جیب در میاد میره تو اون جیب، رابطه پدر و پسر اینجوری، اما رابطه انسان با بیت المال یا حتی رابطه بیت المال با انسان این جیب و اون جیب نیست. آدم میتونه از بیت المال استفاده کنه؟ بله. رابطه انسان با بیت المال بدتر از رابطه انسان با مال شخصی دیگرانه. حالا ممکنه این ریشه فقه، ما حساسیت که بعضی‌ها نسبت به بیت المال دارن نسبت به با مال دیگران ندارن، چون مال دیگران میگن حال طرف یکی انشالله میریم راضیش میکنیم، وقتی کار بدیه ها، همین هم نباید این کارو بکنن. ولی حالا خیلی ها هستن نسبت به مال شخصی دیگران کمتر اعتنا دارن، تا میگن را بالاخره میریم راضیش میکنیم، طرف اون یه نفره، اما از بیت المال برداریم چه خاکی تو سرمون بکنیم، کیو بریم راضی کنیم، کیو ببینیم. ببینید اینجور که بگیم رابطه انسان با بیت المال مثل رابطه خودش با مال خودش از این جیب به اون جیب، حالا بخونید چون ظاهرا برگه امروز دستتون رسیده این به دست نمیاد. آقا اگر بخوام تاریخ هم یه مقدار مراجعه کنیم، در تاریخ نداریم مثلا اگر خلیفه ای دولتی وامی داد طرف آزاد باشه مثلا با مثل ملک شخصیش برخورد بکنه، یا بر مثلا روا داده باشه، روا گرفته باشه، تا وقتی بانک ها به نام مثلا، حالا قدیم که بانک نبوده، هم تو قرضای شخصی و دستی بوده، فرقی نمی کرده، مثلا کسی از بیت المال قرض می گرفت، چون قرض می گرفتن، یکی از مصارف بیت المال آقای این بوده که به مسلمان ها وام می دادن، این طور نبوده که حالا این طور باشه مثلا طرف روا بده یا ربا بگیره، اگه داخل بیت المال گذاشت یه چیزی رو بعد بگه خب حالا یه چیزی به من بدید. بنابراین هیچ تفاوتی بین این جهت نمی کنه. ببینید آقایون، من یه نتیجه گیری بکنم و از این بحث بگذریم. ما در این بحث سوم که عرض کردم از اول سال تا الان همه این بحث سوم بود، از بحث‌های مهم ربا بود. ببینید ما دو تا بحث کلان ارائه دادیم در این بحث سوم، فکر کنم حدود 30 صفحه طول کشید اینا تمام شد، 35-6 صفحه در این به اصطلاح 35-6 صفحه 40 صفحه، حالا دقیقا مهم نیست. ببینید ما هم معاملات ربوی رو صحت و بطلانش رو مورد گفتگو قرار دادیم که قرار شد به تفصیل برسیم، نه مطلقا بگیم معاملات ربوی یا قرض ربوی باطله، نه مطلقا بگیم صحیحه. در بین این دوتا اندیشه که داشتیم به یک اندیشه تفصیل رسیدیم. بحث بعدی بحث حکم تکلیفی ربا بود. گفتیم در کنار اندیشه حرمت مطلق که اکثریت بزرگان، فقها، قدیم، جدید، معاصر، قبل یه تفصیلاتی داریم، این تفصیلات ممکنه بعضی هاش پایه علمی قوی نداشت ولی به خاطر شهرت و طرفدار و بالاخره ذهن خیلی ها رو ممکنه مشغول میکرد، ما ناچار شدیم مطرح کنیم و عملا دیدید هیچ کدام از این تفاصیل پنجگانه به نتیجه نرسید، فقط تفصیل سوم اونم با همون بحث تورم و به مقدار تورم و کاهش ارزش پول، اونو ما نتونستیم ازش عبور کنیم و عرض کردیم اگر کسی قائل به جوازش بشه لهو و چون وجی، از اون که بگذاریم آقا دیگه بقیه تفصیلات ولو خیلی هم مشهوره وجی نداره. به شما عرض کنم تفصیلات فقط این پنجتا نیست، مثلا بعضی ها گفتن ربا عند ضروره جایزه، غیر ضرورت جایز نیست. خب من اصلا ببینید اینو مطرحش نکردم، برای اینکه مراد از ضرورت چیه، اگر مراد از ضرورت یعنی اونجایی که اکل میته هم حلال میشه، خب این که تفصیل نیست، هر حرامی به خاطر استرار حلاله. حالا البته استرار ممکنه فرق بکنه، یه دفعه آدم مثلا میخواد، محرمات هم فرق میکنه، ولی اگر منظور از استرار همین حاجت و مصالح تحسینی و تکمیلی که معمولا آقایون از استرار اینو اراده میکنن، ذهن رساله‌ای نریم سراغ بحثا، به خصوص سنی ها اگر میگن استرار همونی که ما بهش میگیم حاجت، ما در فقه شیعه یک استرار داریم یک حاجت. حاجت یعنی همین که بالاخره آدم بخواد زندگی بکنه با تو این جامعه، طرف میگه آقا من بخوام واقعا وام نگیرم باید تا آخر عمر مستأجر باشم، راحت میگه تا آخر عمر رو زمین دیگران کار بکنم، ولی اگر اجازه داشته باشم وام بگیرم بالاخره خونه رو میخرم و یواش یواش قسطش رو میدم، یا مثلا مزرعه رو راه میاندازم، ولی باید ربا بدم. اینو بهش میگن استرار عرفی، حاجت. اگر این مراده خب نمیشه ملتزم شد. حالا انسان برای اینکه مثلا راحت باشه، حالا یه عمری مستأجر نباشه، حالا باز میگه آقا حرجه، ببینید من میخوام همه راه ها رو شما دستتون باشه، عسر حرجه. خب این دیگه باز باید بریم ببینیم آیا چنان که استرار مبیح حرامه، حرجم مبیح حرامه یا نه. در قاعده لاحرج یه بحث جدی بین علما هست که آیا حرج و عسرم مثل استرار مبیح حرامه یا نه. بعضی از عبارتون در که بله. خب اگر این طور باشه واقعا بعضی وقتا حرج، طرف میگه آقا پسر بزرگ دارم، دختر بزرگ دارم، مثلا یه شأن اجتماعی دارم، اصلا بگم مستأجرم برام خیلی سنگینه، مثلا 50 سالشه بگه من مستأجرم، خب براش سنگینه، عسر حرجه. خب اگر این طور باشه ناچار بشه، اون که ربا از این میگیره بد کاری میکنه، اما این آدم اشکالی نداره بره بگیره. اگر بگیم نفی حرج هم میتونه حرام رو، اما میدونی خیلی ها زیر بار نرفتن، خیلی از فقهای ما میگن که حرج رافع وجوب هست اما رافع حرمت نیست، مگر به دست به استرار. ما یک نهاد دیگه غیر استرار نداریم به نام حرج، به نام عسر که رافع حرمت باشه. اجمالا بحثا مبنوی میشه آقایون و جای خودش، ولی معمولا اینایی که میگن نه استرار نه حرج نه عسر، همون حاجت، که اینو به دور یقین میشه گفت مبیح حرام نیست. انشاءالله آقایون عرض کردم در کلاس اصول من مایل بودم تا چهارشنبه داشته باشیم بحث، متأسفانه فردا من قم نیستم، یه برنامه تهران هست دیگه، حالا فردا که نیستیم چهارشنبه رام عبور میکنیم انشاءالله. یک شنبه 15 محرم، حالا شنبه رام آقایون گاهی از مسافرت تازه اومدن، یک شنبه 15 محرم اولین بحث ماست با عنوان مستثنیات ربا. و صلی الله علی محمد و آله.
تذکر بردن اکیم.